اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث ما در مورد نسبت‌هایی که بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام میشه به اون توجه کرد، در عین اینکه ما نمی‌خواهیم نسبت‌های دیگر رو و نسبت‌های میان ائمه علیهم السلام و اهل بیت رو در واقع تفکیک بکنیم، جدا بکنیم، متمایز بکنیم. حالا به این نسبت توفیق داشته باشیم بیشتر توجه بکنیم. عرض شد که حضرت فرمودند انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد فرمودند اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی. عرض کردیم خدمتتون که در روایات هست که در زمانه ظهور در واقع وضعیت همین گونه است، یعنی بدعت همه جا رو گرفته، حق کنار گذاشته شده، باطل در واقع خرید و فروش میشه در بازار و باطل شکل حق و معروف پیدا کرده. یکی از بزرگواران فرمودند که اینی که عرض شد که حضرت انشالله بیان در مسجد الحرام اون بدعت هایی که گذاشته شده از مقام و مثلا حالا هرچی که در بیت هست، خب اعمال ما چگونه می شود امروز؟ چون ما اعمال رو بر مبنای اون چه که فقها از روایات استنباط میکنن بر مبنای اون انجام میدیم، لذا این آسیبی به اعمال حج ما انشالله نمیزنه و خدای متعال به فضل و کرمش میپذیره. مطلب دیگری رو فرمودن که این ملعت ظلمن و جورا. من عرض کردم که خدای متعال، عرض کردم امام زمان علیه السلام از قسط و عدل پر می کند زمین را، آنگونه که از ظلم و جور پر شده زمین. گفتم گمان نکنیم که یه ظرفی است که مثلا یک حدی داره، ما باید بنشینیم تا این ظلم و جور بیاد پر بشه، لب به لب بشه، بعد اون موقع موقع ظهوره. عرض کردیم نه، یعنی همان گونه که پر شده است از ظلم و جور، همان گونه پر می شود از قسط و عدل. مثالی برای پر شدن، برای اینکه تو ذهنمون بیاد یه مشابهتی، برای اینکه ذهن ما تو این قضیه آرام تر در واقع باشه، شما وقتی که یه مثلا بادکنکی رو باد می کنید میگید پر از باده، در حالی که ظرفیت بالاتر رو هم داره. هر مقدار که این بزرگ میشه پر از باد میگن هست، ظرفی نیست که یه حدی داشته باشه، درسته؟ پس میشه فرض کرد پر شدن و پر بودن معنای غیر از یه ظرفی که حدش مشخصه داشته باشه. و بعد فرمودند که آیا مثلا این که زمان امام زمان علیه السلام این گونه است که حق این گونه، باطل این گونه، معروف و منکر این گونه، آیا زمان سید الشهدا علیه السلام هم همین گونه بود؟ یعنی واقعا معلوم نبود چی به چی، حق و باطل؟ اتفاقا نکته ای که ما امشب توفیق داشته باشیم به اون اشاره بکنیم با همین در واقع نکته و با همین تذکر آغاز میکنیم و اون هم این است که دیشب عرض شد که در واقع ظلم و جور زمین رو پر میکنه و بدعت ها گذاشته میشه، معروف و حق دیگه آشکار نیست، باطل و منکر آشکاره. خب هر توصیفی که در روایت آمده است برای زمانه ظهور حضرت رو به یاد بیاورید، در همون روایات و در روایات دیگر همونجا هست که امام زمان علیه السلام انشالله میان و به وسیله یک عده‌ای این کار رو انجام میدن. حالا تعداد مثلا اصحاب امام زمان علیه السلام مثلا 313 نفرن، آیا بیش از این هم هستن یا نیستن؟ که خب هستن، منتها رتبه و درجه و جایگاه اونها متفاوته. خب اینا کیان؟ اینا همون آدمایی هستن که توی شرایطی که زمین پر است از ظلم و جور، اینا قشنگ زندگی کردن، درست زندگی کردن. وقتی که روایات میفرماید که این گونه می شود، یعنی این چیزی که شما می بینید. داستان اصحاب کهف رو به یاد بیاریم که خدای متعال فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. یه عده‌ای بودن، اینا به خدا ایمان داشتن. خب در میان مردم اینا چیکار کنن؟ همه مشرکن، همه مثلا بت پرستن و نمیدونم چیزای مختلفو میپرستن. خدای متعال میگه من میتونم هر کسی در هر جایی باشه من اونو حفظش بکنم. من میتونم در دل آتش ابراهیم را حفظ بکنم. شما فکر نکنید برای حفظ شدن هست ابراهیم لازمه یا مثلا بر خدا واجبه او را از آتش دور کنه، بیاره فاصله بده، بگه ببینید شما پرتابش کردین تو آتش، من برش داشتم آوردم اینور. نه، همون تو آتش باشه، نداره، یه کاری میکنم اونجا وضعش بهتر از شما باشه. دعاهایی که به ما تعلیم کردن در زمان غیبت که وقتی که اعتقادات این طور میشه، وقتی جامعه این طور میشه، این دعا رو بخونید که مسون و محفوظ بمانید. در زمان امام حسین علیه السلام شما دیدید که با وجودی که جامعه رو پر کرده بود ظلم و جور، اینو توجه کنید، جامعه به تدریج فاسد نشد، جامعه به تدریج بد و بدتر نشد، جامعه بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بدترین نقطه خودش رسید. اللهم الان اول ظالمن اسست اساس ذالک من سن سنتن سیعه. اشتباه نکنید، نمودار ترسیم نکنید. توجه دارید اون اتفاقی که اونجا افتاد، تعابیری که راجع به اون اتفاق هست تعابیر خاصه. اون چیزی که بعد واقع شد این بود، اون امری که پنهان بود به شکل نفاق در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این بلا فاصله بعد رحلت به خشنترین شکلش و قبیح‌ترین وضعیتش به اسم دین و اسلام آشکار شد، اما نتونست اون کاریو که میخواد بکنه، نتونست. چون ببینید اینا که نمیخواستن حکومت فقط دستشون باشه که، نه، اگه این بود که خب ائمه علیهم السلام چه مشکلی ایجاد میکردن برای حکام بنی امیه و بنی العباس؟ مشکلی ایجاد کردن؟ نه، اینا میخواستن این ریشه رو بسوزونن، نتونستن تو سقیفه. وقتی که رفتن در خانه حضرت صدیقه، خانه امیرالمومنین علیه السلام برای بیعت، وقتی که درو باز نکردن، راه ندادن، آمدن پیش خلیفه اول یا دوم که گفتن که نمیشه، نمیتونیم بریم فلان. بعد علی تو خونه است، چی داریم میگیم بابا؟ امیرالمومنین رو که میشناسین. گفتش خلیفه دوم که برین، اون یه عهدی با رسول الله داره، کار نمیکنه. و وقتی که حضرت آمد گریبان او رو گرفت، گفت اگر نبود اون عهدی که با پیغمبر داشتم میفهمیدی من کیم، حالا تعبیر از منه. خب اینا قرارشون این بود خانه رو با اهلش با آتش بکشند، نشد. اتفاق سال 60 هجری اگه شما نمودار میکشین میگین روز به روز بد و بدتر شد، روز به روز اون بد آشکار شد. اصل کل شر، اون شجره خبیثه، هی آمد رشد کرد، نفوذ کرد و پیدا شد. در کربلا شما اون نفاق پنهانو میبینید. خب در بعد سقیف و اینا نمیبینید، اینو نمیبینید. نه اینکه ما که الحمدلله به هدایت اهل بیت علیهم السلام میبینیم، مردم نمیبینن. مردم نماز میبینن، نماز جمعه میبینن، مسجد ساختن میبینن، خطبه خوندن میبینن، جهاد کردن میبینن، مگه نه نمیبینن؟ اجرای احکام میبینن، تازیانه به دست گرفتن و مردم به نماز خواندن میبینن و و و اینا رو میبینن دیگه. خب حکومت دست اوناست، این کارا رو هم میکنن، تبلیغات هم میکنن، اهل بیت هم خونه نشین شدن، تهدید شدن، هر کس هم اون دور و به چرخه او رو یه جوری ناکارش میکنن، تبعیدش میکنن، ربزه، هر جا که بشه هر بلایی بتونن سرش میارن. اون نفاق پنهان، اون کینه، اون احقاد بدری و حنینه، این توی کربلا بروز پیدا کرد، اون چیزی که اونجا نبود. بر همین ما اینطور میبینیم تو کربلا. حالا این کسانی که تو این 25 سال سکوت امیرالمؤمنین علیه السلام و خانه نشین او زندگی کردن، اونایی که زمان امام حسن علیه السلام بودن، اونایی که زمان سکوت و در خانه بودن سید الشهدا علیه السلام بودن، اینا کجا تربیت شدن با این وضع به اصطلاح وضع فاسد جامعه؟ آقا فساد همه جا رو گرفته، اینترنت فلان، همین جملاتی که ما بلدیم شل کنیم خودمون رو برای عمل، اونا کجا درست شدن؟ مخ چجوری درست شدن؟ یه کسایی شدن که احدی نمیشه با اونا مقایسه بشه. زمان امام و زمان علیه السلام هم همینه. اونا چجوری درست شدن؟ بنابراین اینی که عرض شد روایات میفرمایند زمین را ظلم و جور پر میکند، معناش این نیست که در این زمین هیچ انسان صالحی تربیت نمی شود. تربیت می شود. چگونه تربیت می شود؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آقا یا ابا عبدالله، شما که فرمودید من از مکه آمدم بیرون، بیرون آمدنم از مدینه، مکه رفتنم به سوی کوفه، اصلا برای چنین مسئله ایست که من اصلاح در امت جدم ایجاد بکنم؟ نه، یکی از مشکلات جدی ما توی زندگی، یکی از مشکلات جدی ما تو دینداری، یکی از مشکلات جدی ما توی دیدن خلقت خدا و احکام خلقت خدا، قیاسه. زندگی ما رو تباه میکنه. ما خوشی رو به داشتن پول میدانیم، ما روزی رو به داشتن پول و دارایی میدانیم. وقتی اینجوری میدانیم دنیا رو، یعنی داریم یه جور دیگه میبینیم. ما اصلا مفهوم برکت رو نمیفهمیم، مال حلال اینا رو نمیفهمیم. لذا خب به ما دست ما یه پول بدن 1000 تومان بگن این حرام این حلال، میگیم خب فرق نمیکنه، تو هر دستگاهی هم خواستی بذار. بعدم این که میاد وارد زندگی، بالاخره میگه چه خرج میشه دیگه، ما که نمیفهمیم چی میشه. نه، اینا همش حساب داره. اینقدر تو سرکله خودمون میزنیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم، بیماری ها رو فلان کنیم و و و و، نمیدونیم اینا یه ریشه ای داره، هی ما داریم پای اون ریشه آب میدیم. نامردی، دروغ گفتن، حق بازی، کلاگذاری، خیانت، هی میکنیم میریم جلو، نمیفهمیم که چه درختی رو داریم آبیاری میکنیم. قیاس وجود ما رو گرفته. از جمله قیاس موجب شده دین ما، حالا انشالله که دین ما اینطوری نباشه، موجب شده دین اون کسانی که قیاس میکنن فاسد بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن و ابو حنیفه تو روایت میخونی، با روایت حرف میزنی، قرآن میخونی، تو اهل قیاسی، اصلا دین نیست. اول من قاس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، شیطان بود. ول معتلی. حالا بنده برای چی اینو عرض کردم؟ یه نکته دیشب اشاره شد، این جا داره که یه بار دیگه بهش توجه بشه. جسارت خدمتتون، این نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام ببینم امام حسین علیه السلام که فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی یا اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، آقا یا ابا عبدالله شما موفق شدین؟ بعضیا میگن نه حضرت موفق نشدن، در این راه کشته شدن. اگه کشته نمیشدن، بالاخره کوفیان وفا میکردن، حضرت حاکم میشد، بعد احکام اسلام پیاده میشد، مردم چه و چه و چه، همه چی آباد میشد. خب این تحلیل ماست. من خواهشم دقت کنید که اون نقطه ای که میخوایم بهش توجه کنیم، به اون نقطه میخوایم در واقع برسیم. این حواشی ممکنه خودش یه حواشی داشته باشه، حواس ما رو پرس نکنه. بنده میخوام عرض کنم که نه خیر، اگر سید الشهدا علیه السلام فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اون اصلاح انجام شد، اصلاح انجام شد. شما میگین چجوری انجام شد؟ الان عرض میکنم. شما هر کس تو دنیا تخصصی داره در امر دین، در امر تبلیغ، در امر آموزش، در امر تبلیغات، در نمیدونم تکنولوژی آموزشی، هر کی هر تخصصی داره که به درد این کار میخوره رو جمع کنید، بشینید یه برنامه جامع تنظیم کنید. فرض کنید که هیچ مشکل مالی هم ندارید، بودجه هیچ مشکلی نیست، بودجه رو هرچی تصویب کردین به شما میدن. من از شما سوال میکنم، شما میتوانید به اندازه دم و دستگاه امام حسین علیه السلام به این اندازه مردم رو هدایت کنید؟ فکر کنیم. ببینیم ما مدرسه میزنیم، خرج میکنیم، اعصاب میگذاریم، آدمای مختلف میان میرن، همه این کارا رو میکنیم. عرض نمیکنم نباید بکنیم، اینکه باید بکنیم، ما زندگیمون اینطوریه. اما یه چیز دیگر رو میخوام بگم. شما فکر کردید اگه سید الشهدا علیه السلام بخواد تربیت کنه همینجوری تربیت میکنه؟ اگه بخواد اصلاح کنه من و امت رو همینجوری اصلاح میکنه؟ ما گمان میکنیم اگر حضرت بخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند، کما اینکه دیشبم عرض شد، آیا قرار است به الفاظی که مطابق امروز باشه جوانان بپذیرند اون الفاظ رو، به الفاظی بیان به همه تذکر بدن؟ کدوم دستگاه تو عالم که بدون هیچ مدیریت متمرکزی، بدون هیچ سازماندهی، بدون هیچ چارت و نمیدونم برنامه ریزی مثل دستگاه امام حسین علیه السلام بتونه اینجوری عمل کنه؟ خواهش میکنم خوب دقت کنید. اگرم خواستین برین بیرون حوزه تشیع، مثلا شرق شناسی کنید، اسلام شناسی کنید، مثلا کربلا شناسی کنید، باشه، اب نداره. اتفاقی که در اربعین میفته در کربلا اتفاقی است که در هیچ جای کره زمین نمیفته. هیچ کس جربوزه نداره تحلیل کنه که آخه این همه آدم میان، آخه این همه آذوقه میخوان، اینا چجوری فراهم میشه؟ یه دفعه تو تهران یه همچی جمعیتی بریزن، قحطی میگیره همه جا رو، آخه چجوری تنظیم میشه؟ فکر کنید یه عربستان میخواد حج برگزار کنه، ببینید چقدر تمهیدات باید داشته باشه. وقت شما میگید امام زمان علیه السلام نیست؟ شما میگید نیست؟ جوونا رو ببینید دیگه، همه کار است. پرچم امام حسین رو میبینه پاش سست میشه، به زانو میفته، میاد تو خیمه امام حسین. ببینید دیگه، حالا بزرگترهایی که تو مجلسن قدیم که دیگه چیزایی رسما میشناختن، کسایی که چاقوکش بودن، نم عرقخور بودن، چی بودن، به دم و دستگاه امام حسین علیه السلام که میرسن تموم میشد، بار مینداختن، هیچ عوض میشدن، چقدر توبه میکردن. اصلا من به کسی کاری ندارم. شما تو دهه اول، تو دهه دوم، خداوکیلی صبح تا شب چند بار قصد میکنید که دیگه من باید آدم خوبی بشم؟ معلم گفت نگرفتی، پدر مادر گفت نگرفتی، روزنامه، تکنولوژی‌های مختلف نگرفتی. این چیه که وقتی که میای تو این دم و دستگاه یه کسی انگار به تو اینا رو میگه؟ فکر کنید اینا رو. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی یا ابن رسول الله. شما رفتی کربلا، ما فکر کردیم اگه ما کار دست شما میافتاد کاری میکردین کارسون، حالا فهمیدیم نه، اصلا شما میدانستید شهید میشید و میدانستید به همین شهادت است که لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله. ما داریم قیاس میکنیم، ما فکر میکنیم شما موقعی میتونید اصلاح کنید که شما سرفراز باشید، شمشیر به دست داشته باشید، بتوانید با تک تک صحبت کنید. نه، شما یک کاری کردین با خلقت، با دل انسانها یک کاری کردین. این خاموش نمیشه. این همه دم و دستگاه تو عالم خرج کردن بمونه، نموند. دستگاه امام حسین علیه السلام نه خرج کردن دولت ها که بمونه، بلکه خرج کردن که خرابش بکنن، ولی موند. دنبال معجزه میگردی تو دنیا دیگه؟ چه معجزه‌ای؟ و امرک اعجب یا ابن رسول الله، چه کردی؟ پس اون انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی حقیقت داره. بزرگواران، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته یا نه؟ حالا از شما میپرسم، تو روزه امام حسین هستم شرکت میکنید، تو دلتون یکی به شما نمیگه بس دیگه کار بد نکن؟ یکی به شما نمیگه خوب باش؟ اورید ان امر بالمعروف، امر به معروف حضرت رو نمیشنوی؟ و انها عن المنکر، چرا میشنوی؟ به جانت میشنوی. نکبت وجود منو فرا گرفته. کی میخواد منو اصلاح کنه؟ کی میخواد منو پاک کنه؟ کی میتونه منو پاک کنه تو این عالم؟ امام حسین علیه السلام. میشینید با هم از ما بگین، از اون چیزی که بر سر ما آوردن برای هم تعریف کنیم. هر کی بشینه این کارو بکنه مورد رحمت قرار میگیره، ما براش دعا میکنیم. امام زمان دعا بکنه کمه؟ بعد میگن اون چشایی که عشق بریزه برای امام حسین من خیلی دوست دارم. بعد میگن یه قطره عشق جاریش گناه ها بخشیده میشه. ببخشید یا راستی یا دروغه، ببخشید اصلا روایت رو یه دقیقه نگاه نکنید. خود شما چی میفهمید؟ چی میفهمید؟ نمیفهمی که گریه میکنی عوض میشی برای امام حسین؟ اگر اون روز اونا جمع شدن تو کربلا که امام حسین علیه السلام و اون خاندانو از بین ببرند، خدای کاری کرد که امام حسین علیه السلام موند، موند و موند. خیلی بترسیم، خیلی بترسیم. امام حسین به ما احتیاج نداره، امام زمان به ما احتیاج نداره، حضرت صدیقه به ما احتیاج نداره سلام علیکم. او گریه کن داره، او فدایی داره. من باید مواظب باشم، التماس کنم، بگم یا فاطمه الزهرا نکنه سال بعد یه بلایی سر من بیاد نتونم بیام برای فرزند تو گریه کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی الحق، که این اتفاق افتاد و هیچ امری در عالم به اندازه امر امام حسین علیه السلام در اصلاح جامعه مؤثر نیست. متخصصان خود را بکشند، آمار جرم و جنایت 1%, 2%, 3%، بعد یه سال دو سال کم میشه، محرم میشه، یه دفعه میاد پایین. دیدی لطلب الاصلاح فی امت جدی راسته؟ دیدی حضرت امر به معروفت میکنه، نهی از منکرت میکنه؟ خب حالا زمین پر است از ظلم و جور، همه جا فساد است، همه جا آلوده است، من چه کنم؟ چه کنی؟ مگه امام زمان علیه السلام نداری؟ ها؟ چرا سرگشته ایم؟ همینو میخوان به ما یاد بدن. بله، برو پیش امام زمان علیه السلام. چه فایده؟ قرار نیست قیاس کنی، قرار نیست قیاس کنی. اگه قرار بود قیاس کنیم، خب تو کربلا همه قیاس میکردن. گفت وقتی نافع دید حضرت دل شب آمدن بیرون، حضرت بهش گفتن که نافع چیه؟ گفت آقا دیدم شما آمدین دل شب بیرون، گفتم این دشمن ها همه کار ازشون بر میاد، عبارت از منه، اومدم مواظبتون باشم. حضرت دستشو میگیره، بعد میگن ابن رسول الله برای چی آمدین بیرون؟ میگن میخوان این پسی بلندی ها رو یه نگاهی بکنم، تعبیر از منه، این خار و خاشاک رو از رو زمین بردارم. امشب یه پای دختر 4 سال ممکنه آسیب ببینه. نافع یه راهی پیدا کن برو. آقا کجا برم آقا؟ نه من هیچ جا نمیرم، هیچ جا نمیرم، من از شما جدا نمیشم. به من بگین چه فایده بیای جونتو بر من بدی، منو باز میکشن، بازم من از شما جدا نمیشم. من غلام سیاهم، به من بگین تو برای خوشی آمدی پیش ما، الان دیگه دوران ناخوشی ماست، برو برو به زندگیت برس. نه من نمیرم، من میخوام پیش شما بمونم. مطلب خیلی ساده است آقایون. اونایی رفتن به مقامی رسیدن که احدی به مقام اونا نمیرسه، که دست از امام حسین بر نداشتن. اونایی روز ظهور با امام زمانن که دست از امام زمان بر نمیدارن. خدا میخواد به من یاد بده بگه عالم بشود آتش و تو در آتش، تو در گلستان زندگی میکنی، اگر و ان من شیعتهی باشی. میخواستم بهت شیعه رو نشون بدم تو قرآن، و ان من شیعتهی لابراهیم. ببین ابراهیمو شیعه باش، هیچی بهت صدمه نمیزنه، هیچی. من عرض نمی کنم ما زندگی اون دنیایی خودمون، قرار دنیایی خودمون برهم بزنیم، هر چه که لازم است برای امر تربیت انجام میدیم، اما کار اصلی یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است که بری پیش امام زمان علیه السلام بگی این بچه من امانت شما تو دست منه، به من رحم کنید، من چی کار کنم اینو. و اصحاب امام حسین، خانواده حضرت همینو میخوان بگن. تو کربلا فرود آمدن اما همه آرامند. چرا؟ چون با امام حسین هم. چون با امام حسین هیچ کسی هیچ غمی نداره، هیچ کسی گله نداره. این دختر 3-4 ساله امام حسین هم بر حضرتش گله نکرد، گفت بابا قسم به عمویم که عمم مرد است. بابا هیچ اتفاقی نیفتاده، نگران هیچی نباش، هممون سالیم. البته وقتی صحبت میکنه با سر بابا یه جوری صورتو میگیره که یه طرف صورتش دیده نشه، روش هم نشد به باباش بگه بابا اینا دستشون خیلی بزرگ بود. بابا باور نمی کردم کار به اینجا بکشه. بابا یا صاحب از زمان، من عرض بکنم، من از زبان خودم میگم ولی فکر کنم زبان حال همه است، آقا همه ما حاجت داریم، همه ما حاجت داریم، آقا نشستیم اینجا حاجت ما رو بدی. تو مولای مایی، تو مولای مایی، تو مثل جدت غریبی، یه عنایتی به ما بکنی. ما میخوام روزه دختر امام حسین بخونیم، شما یه نگاهی به ما بکن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بعضی ها دلشون نمیخواد حضرت رقیه تو کربلا بوده باشه، چون هر چقدر از اینا کمتر بشه خب اون طرف لشکر بیشتر امتیاز میگیرن دیگه، هرچی اون چیزی که دل ما رو بیشتر میسوزونه از ما بگیرن خب ما بیشتر دور میشیم دیگه. نمیدونم این حضرت رقیه تو این عالم چه کرده با بعضی ها که تاریخ همه رو اثبات میکنه، همه دانشمندان به اسم، به رسم، به اختراعشون، اکتشافشون، کجا زندگی میکردن، همه اینها از کوروش و قبل کوروش و خیلی قبلتر همه بودند و هستند و حق به گردن همه عالم دارن و اون اینو اختراع کرده، اون اختراع کرده. نمیدونم چرا بعضی ها مشکلشون با یه دختر 3 ساله است. عجیبه ها. بعدم حالشو ندارن برن بخونن، فقط نشستن میگن. انسانی که نسبت به وجود کسی تردید داره، عقل بهش حکم کنه خب برو بخون. شما این را میدانید کسی زیر این آسمان وجود حضرت رقیه در کربلا رو نمیتونه عقلا انکار کنه. بزرگواران، وجود هیچ کس رو تو کربلا نمیشه انکار کرد. اینکه تو کتاب فلان نیامده دلیل بر نبودن نیست. شما اگر مثلا بخواین جد دهمتون رو بگین من جد دهم داشتن، میگن نداشتی؟ میگه چرا نداشتم؟ میگه تویش کتابی ننوشته. مسخره ترین سخنه. نهایت حرفی که یه نفر میتونه بزنه این که من نسبت به هست رقیه نمیدانم تو تاریخ بوده یا نه. میگم چرا نمیدانی؟ اگه بخواد درست جواب بده بگه چون من اهل مطالعه نیستم، تاریخ نمیخونم، راستش حالم ندارم بخونم. خب اگه نمیخونی حالم نداری، خب کار تو بکن، زندگی تو بکن. امام حسین علیه السلام دختری 4 ساله داشت. شبی با حالت پریشان از خواب بیدار شد. گفت پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند. شیون از ایشان برخاست. یزید ملعون از خواب بیدار شد. خب بله اذیت میشه، چقدر گریه میکنی؟ صدای گریت نمیذاره من بخوابم. نمیخواد برید مدینه ها، همین کربلا بمونید. یه کسی هم تو مدینه بود، اون هم میگفتن صدای گریهش نمیذاره ما آروم باشی. این کیه اینقدر گریه میکنه؟ خوابو از ما گرفته. دختر امام حسینه، بهونه باباشو گرفته. سر باباشو بریم براش آروم بگیره. بچه از خواب بیدار شه. بچه‌ای که دختری یه شاهزاده است، یه دفعه یادش بیاد، یا صاحب از زمان ببخشید، همه این الفاظ از منه، ببخشید، یه دفعه یادش بیاد اینجا خرابه است. ما تو خرابه ایم. بعد جلوش نگاه کنه ببینه یه تشتیه، یه دستمالی رو این تشت انداخته. خب آدم احتمال میده چی نمیدونم. عبارت می نویسه، دستمال رو بر می داره، بعد میپرسه این سر کیه؟ خانم چرا پرسیدین این سر کیه؟ مگه بابا تو نمیشناسی؟ نه بابای من اینطوری نبود. بابای من خضاب میکرد، با خونش خضاب نکرده بود. بابای من منو میدید گفت عزیزم دخترم، ولی هیچی نمیگه. بابای من لباش خشک نبود. بابای من دندونش آن ملعون گفت سر پدرش را برای او ببرید تا آرام گیرد. آن سر مطهر را در تشت نهادند، رو به خرابه آوردند، در حالی که پرده بر روی آن سر بود. در حضور آن مظلومه نهادند، پرده را برداشتند. خب آخه آخه برای اصحاب امام حسین و برای اونا که تو کربلا بودن خیلی چیزا سوال شده بود، خیلی چیزا. یا صاحب از زبان، من دارم به زبان الکن خودم میگم، یه سوالی هم برای این فاطمه صغیره شده بود. من دارم میگم اینو، پیش خودش میگفت بابای من چرا اسم منو گذاشته فاطمه؟ حالا میخواد به باباش بگه بابا فهمیدم چرا اسممو گذاشتی فاطمه. بابا اونایی که میگفتی رو همه رو فهمیدم بابا. بابا گفتی چنان زدن که صورت او به دیوار. بابا من باورم نمیشد نامحرم تو گوشه با مادر بزنه. بابا فهمیدم، میگفتی پهلوی مادر درد میکنه، میگفتی راحت نمیتونه بشینه، ولی بابا یه چیز دیگه هم گفتی، گفتی بابا وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی گریه میکرد رسول خدا یه چیزی بهش گفت، او خندید، یه چیزی به من بگو، منم اسمم فاطمه هست، برم میخوام زود بیام پیش تو، نمیتونم اینجا بمونم. حضرت زینب خیلی اذیت میشه، هی میخوان ما رو بزنن، اون میاد جلو، بدنش کبوده. با همین قد کوچکت امشب چقدر مثل مادرم شده. فنکبت علی خودشو میندازه رو سر بابا، شروع میکنه به بوسیدن. هی این سر رو میبوسه، هی تو سر خودش میزنه، عبارت اینه: و تضرب علی رأسها و وجهها حتی تلع فمها بالدم. انقدر تو سر و صورتش میزنه دهانش پر از خون میشه. وقتی که میره ملاقات باباش تو گودی قتلگاه، کنار بابا که نشسته، عبارت مقتله، دست بابا رو میگیره، این انگشتاشو میکشه به صورتش. حالا اینجا انگشتاشو میکشه به صورت باباش، هی میخواد پاک کنه از صورت بابا. بابا یه چیزی بگو بابا. بابا لبات خیلی خشکه بابا. بابا الان فهمیدم. یا ابتا من ذا الذی خذبک بدمائک. بابا کی با تو این کارو کرده بابا؟ یا ابتا من ذا الذی قطع بریدک. بابا این رگای گردن تو کی بریده؟ یا ابتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سن. بابا فکر نمی کنی زود بود یتیمی برای من؟ من لیتیمت حتی تکبر. بابا من چجوری بزرگ شم؟ خیلی سخت. من نگویم چه به روز سر من آوردند، چادری را که برایم تو خریدی بردن. یه وقت نگی بابا چرا صورتت اینجوریه؟ من صورتم پوشیده بود، من خیلی مواظب بودم. آن معصومه نوحه می کرد
عشق میریخت، آن معصوم نوحه میکرد، عشق میریخت تا اینکه نفسهای او به شمار افتاد، انقدر گریه کرد به حق افتاد. خب حالا میخواد بابا رو ببوسه. عبارت اینجا نوشته: مثل مرغ سرکنده گاهی به طرف راه گاهی به طرف چه بیتام شده بود نمیدونست چی کار. لب بر لب پدر نهاد، زمانی از سخن ماند، فنا در رأس و بنته، یه صدای از سر بلند شد: بابا بابا بیا بیا دیگه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.